رادیوی آزادی،
مجله خبری.
درود بر شما، من فرزان محمدی خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را براتان تقدیم می‌سازم. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی و انتخابات نخستین به اسلام کریموف در ازبکستان برگزار شده اعلان گردید. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 4 دکبر گفت که تنها تا ساعت 2 روز یکشنبه از 21 میلیون افراد قابل رأی 60% آواز دادند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ازبکستان بعد از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهور سابق این کشور برگزار می‌شود. کریموف روز 2 سپتامبر امسال در 78 سالگی از سکته مغزی درگذشت. بنا به قانون اساسی ازبکستان حکومت در اختیار پرزیدنت بوده، یک نفر نمی‌تواند بیش از 2 دوره 5 ساله رئیس جمهور انتخاب شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید که نیروهای نظامی و ائتلاف تحت رهبری کشورش بعد از آزادسازی موصل نیز باید برای مقابله با افراطیان در عراق بماند. وی گفت در حال حاضر پاکسازی دومین شهر بزرگ عراق از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه دارد. روز 17 اکتبر امسال نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد عملیات هجوم به موصل را که از سال 2014 با تحت نظارت دیش قرار دارد آغاز کردند. از هوا به این نیروها ائتلاف تحت نظارت آمریکا کمک میکند. این عملیات آنطور که تقریبا پیش بینی می با مشکلات مانند بمبگذاری، حمله های انتحاری، اسیرگیری و کمبود شدید آب و غذا برای مردم شهر روبرو شده است. اشتون کارتر گفت جنگجویان دیش در مسیر نابودی قرار دارند و افسود اما هنوز خیلی چیز مانده که باید انجام داد. برای آنکه مطمئن شویم پس از شکست دیش شبه نظامیان دوباره قدرت نخواهند گرفت. شورای علمای مرکزی اسلامی تنها نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان برای تجلیل از مولود پیامبر اسلام رسما اجازه داد، ولی از ساکنان خواست که این معرکه را به دادنی آش و ضیافت برگزار کنند. در قرار رسمی شورای علما تاکید شده است که این مراسم در همه مسجدهای کشور روز 9 دکبر برگزار و از نتیجه آن حسابات خطی پیشنهاد خواهد شد. یک مصاحبه ما در شورای علما گفت قرار روز 2 دکبر امسال در دوشنبه قبول و برای اجرا به همه امام خطیبان ارسال گردیده است. هر سال 12 ماه ربیع الاول که این دفعه به ابتدای دکبر راست آمده است، پیروان دین اسلام روز مولود پیامبر محمد را جشن میگیرند. راول کاسترو رهبری فعلی کوبا وعده داد که راه برادر مرحومش فیدل کاسترو را برای حمایت وطن و سوسیالیسم ادامه خواهد داد. او در این باره روز 4 دکبر در میدان آنتونیو مایسوی شهر سانتیاگو اظهار نظر کرد. راول کاسترو در ادامه سخنانش گفت نام فیدل در مؤسسه ها، کوچه، باغ و جایهای جمعیتی گذاشته نخواهد شد. به قول او رهبری پیشین کوبا نمیخواست که کش شخص پرستی در کشورش گسترش یابد. فیدل کاسترو که تقریبا 50 سال رهبری کوبا را بر عهده داشت، آخر ماه نوامبر امسال در 90 سالگی درگذشت. خبر مرگ او راول کاسترو توسط تلویزیون ها اعلان کرده گفت که بر اساس وصیتش جسد فیدل کاسترو سوزانده می شود. نیروهای امنیتی آذربایجان مردی را که قصد داشت کمربند انتحاری را در یک مرکز خرید در باکو پایتخت این کشور به کار درآورد کشتند. این نفر 38 ساله و ساکن آذربایجان بوده است. اداره امنیتی این کشور گفت حادثه روز 3 دکبر اتفاق افتاد و نفر کشته شده قبلا به دلیل عضویت در سازمانهای تروریستی به زندان محکوم شده بود و امسال بعد رهایش از زندان قصد فعالیت‌های تروریستی را داشته است. مقام‌های انتظامی آذربایجان فرد کشته شده را یکی از اعضای گروه مربوط به القاعده می‌دانند. زمین لرزه شب 3 دکبر منطقه های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را جنبانده است. مقامات وزارت حالت های فوق‌العاده قرغیزستان گفتند نیروی این زلزله به 3.5-4 درجه ریختر برابر بود. پژوهشگاه سیسمولوژی قرغیزستان اعلام کرد که زمین لرزه ساعت 21:11 دقیقه شب شنبه به قید گرفته شده است. هفته گذشته زمین لرزه 6.5 بالی در مرز تاجیکستان و چین چند بنا را خراب کرده و در ولایت شینجان یک کشته بر جای گذاشته بود. کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان گفت مرکز این زلزله در 450 کیلومتری قسمت شمال شرقی کشور در حدود چین بوده، خانه های چوپانی که برخی از ساکنان جماعت قراکل در آنجا موقتا زندگی میکنند نیز ضرر دیدند. سوختار در جریان یک برنامه کنسرتی در ایالت کالیفرنیا آمریکا چندین کشته بر جای گذاشت. این سوختار شب شنبه به یک شنبه در شهر اوکلند در انبار رخ داد که به تالار مهمانی تبدیل شده بود. تاکنون هلاکت دست کم 9 نفر در این سوختار تصدیق شده، ولی مقام های محلی میگویند احتمال این شماره تا 40 نفر افزایش یابد. یکی از مقام های پلیس اوکلند با اشاره به اینکه عملیات نجات همچنان در جریان است گفت برخی از ناپدید شده ها خارجی اند و مشخص کردن هویت آنها وقت می خواهد. در زمان وقوع حادثه از 50 تا 100 نفر در تالار مهمانی بودند. خبرهای از این هم بیشتر را شما میتونید در سامونه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موجها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
ازبکستان نخستین انتخابات بعد اسلام کریموف را برگزار کرد. جزئیات این مرکه سیاسی را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت و انتخابات نخستین به اسلام کریموف در ازبکستان برگزار شد. میرزا اولوغبیگ عبدالسلاموف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان روز 4 دکبر گفت که تنها تا ساعت 2 یکشنبه از تقریبا 21 میلیون افراد قابل رای 60% آواز دادند. عبدالسلاموف گفت جریان انتخابات ازبکستان را بیش از 600 ناظر بین المللی هم مشاهده کرده هیچ شکایت از موردهای قانون شکنی نرسیده است. 4 داوطلب کرسی پرزیدنتی شوکت میرزیایوف، سرور اوتامورادوف، حاتمجان کتمانوف و نریمان عمروف که 2 نفر آنها در گذشته از رقیبان اسلام کریموف بودند، نیز به پای صندوق‌های رأی رفتند. شوکت میرزیایوف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و از نامزدهای اصلی در انتخابات ازبکستان به حفظه رقم 132 شهر تاشکند با همسرش زراعتخان هاشیموف و 2 دختر پسر و داماد و نبرگانش حاضر شد. ویکتوریا پانفیلوا شارح نشریه نزوی سمه گزیته که در تاشکند جریان انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را پیگیری میکرد با رادیوی آزادی گفت که ولی شوکت میرزایف حاضر نشده است در باره جریان انتخابات و برنامه هایش شرح دهد. پانفیلوا گفت با این وجود در داخل ازبکستان اکثریت از شانس زیادی شوکت میرزایف که از سال 2003 باز نخست وزیر این کشور است و به قول در دیگ سیاست اسلام کریموف پخته است صحبت میکنند و حتی این سر و صدا چرخ میزند که گویا یکی از نامزدها یعنی رقیبانش نیز به طرفداری از او رای داده است. ویکتوریا پانفیلوا میگوید به فکر من انتخابات به دور دوم کشانده نمی شود. حتی شنیدم که گویا یکی از نامزدها به طرفداری از شوکت میرزایف رای داده است. دقیق نمی دانم اما علکه این گونه سر و صدا هست. تا جای فهمیدم به او باور میکنند. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی در ازبکستان بعد از درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق این کشور برگزار می شود. کریموف که بیش از 25 سال آخر ریاست ازبکستان را بر عهده داشت روز 2 سپتامبر امسال در 78 سالگی از سکته مغزی درگذشت. قبلا بعضی از ساکنان منطقه های ازبکستان گفته بودند که نه تنها نمایندگان مقامات دولتی بلکه نمایندگان 3 رقیب شوکت میرزیایف نیز از آنها خواستند در انتخابات به طرفداری از او آواز دهند. آنها میگویند این وضع بیانگر آن است که پیش از انتخابات انتخاب بالای میرزیایف صورت گرفته و مقامات تنها میخواهند با برگزاری معرکه سیاسی به این لباس قانون پوشانند. کارشناسان نیز میگن حکومت‌های آسیای مرکزی حزب‌های مخالفی برای خود مناسب را ساختند و در معرکه‌های مهم چون انتخابات به نفعشان استفاده میکنند. آنها میگویند که تاجیکستان و ازبکستان در انتخابات‌های گذشته نیز از نام و نیروی چنین احزاب استفاده کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
دولت تاجیکستان از روسیه درخواست کرده است که ارزش پتنت کار برای مهاجران تاجیک کمتر و شرایط قبول امتحان دانستن زبان روسی اساسهای تاریخ و قانونگذاری های روسیه نرمتر شود. این شرط ها برای دریافت اجازه قانونی کاری شهروندان تاجیکستان در روسیه که سالهای اخیر محل کاری صدها هزار نفر آنها شده است حتمی ارزیابی می شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. در یک سال اخیر مهاجران کاری تاجیک در روسیه در شبکه‌های اجتماعی پیوسته از گران بودن قیمت پتن یا مجوز کار در مناطق مختلف این کشور و دشواری‌های سپردن امتحان زبان روسی، تاریخ و اساس‌های قانون‌گذاری این کشور شکایت می‌کنند. مثلا طبق معلومات جانب تاجیکستان همروزه به حساب میانه در مرکز سخروای شهر مسکو 1200 نفر حجت می‌سپارند و هر پتن در شهر مسکو 4200 روبل نرخ دارد. به اطلاع رسمی مقامات روسیه در 6 ماه اول سال جاری مهاجران به بودجه شهر مسکو 6.8 میلیارد روبل درآمد دادند. این به قول شهرداری مسکو بیشتر از درآمدی است که از شرکت‌های ثبت نام شده نفت و گاز در این شهر وارد می‌کنند. اما کارشناسان میگن که این مبلغ‌ها در بهبود شرایط کار و زندگی خود مهاجران هیچ نقشی ندارند.
در روسیه که همین تنگیری چه بود؟ واضح نیست. آیا تصمیم قیمتیش با داوودا واش بو با چریز پاسردنیکوی توجیکو هستن بو چریز و میگیری او
یگو موزی بزه می با تا وقت دوست او کی هر پاتن که هر مو برا بو سپور برا نامی تاشوکاش سو برا پریوت که نامی چکو کو چی بزه با
همزمان تاجیکستان میخواهد درخواست کند که طلبات سپردن سنجش از زبان روسی تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای ماجرانی کاری تاجیک ساده تر شود. مایانشا محمد بکوف یک مقام بلندپایه خدمات ماجرتی که وزارت شغل اهالی تاجیکستان نیم دکبر در این باره برد آزادی گفت
این در امین جلسه نوبتی میشه در پشنه شد هست مهمه برای که خیلی خوب پتنت بعضی شهر رسی سکندر بلند برای این سکندر گران تر برای موجود برای اصطان کرده
نمید. ابراهیم احمدی نماینده وزارت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان دیمی دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نرخ پتن وابسته به منطقه ارزش مختلف دارد و افسود که نرخ سپریدن سنجش از زبان روسی تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه برای مهاجران کاری در مسکو 500 روبل است ولی در برخی از ولایت های این کشور ارزش آن تا 5-7000 روبل می باشد و گفت
500 روبل نشورم برای یک انسان از 20 سوال عبارت است حتی اگر نکمتر از 800 کلمه به زبان روسی دارد اگر به سوال خود جواب میگرد از 20 سوال 11 سوال به جواب درست گرد در اکه این چون میگذرد لیکن در دیگر میتخواه مثلا سرتیفیکت زبان از 3000 تا 5000 روبل ارزش.
اما صاحب نظران میگن در طول 25 سال استقلالیت زبان روسی جایگاه خود در جامعه تاجیکستان را از دست میدهد و مهاجران کاری معمولا حتی 700 کلمه روسی را نمیدانند. طبق اطلاع رسمی در 11 ماه سال جاری بیش از 441000 شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه رفتند که نسبت همین دوره سال 2015 10% کمتر است. روسیه میگوید از این مقدار کمی بیشتر از 333000 نفرشان برای گرفتن پتن مراجعه کردند که نسبت نشانداد یک سال پیش 12% کمتر بوده است. با سبب بیکاری در تاجیکستان بازار کار روسیه در 10 سالهای اخیر محل اصلی مشغولیت و درآمد صدها هزار شهروندان تاجیکستان شده است. مقامات تاجیکستان میگویند تلاش دارند از راه مذاکره و گفتگو با همکاران روسشان آنهایی را که به قول گناه‌های سبوک صادر کرده‌اند از فهرست سیاه قانونشکن‌ها بیرون کرده برایشان شرایط بازگشت و کار در روسیه را فراهم آورند. ماه یول بعد وارد کردن تغییر لایحه‌ها به کدکس ماموری روسیه سفارت تاجیکستان گفته بود که اسم 300 هزار شهروند تاجیکستان به فهرست پایمال کننده های کدکس ماموری وارد شده است و یک بخش مهمی آنها برای نقض مقررات کار و نداشتن پتن اخراج شده‌اند.
پسر گلنورا کریموف و دختر بزرگ رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف 23 ساله بعد تقریبا 3 ماه مرگ بابایش در تلویزیون ظاهر شد. او که در لندن به سر می‌برد روزی 29 نوامبر در صحبت با تلویزیون بی بی سی گفت که مادرش هنوز هم در حبس خانگی قرار دارد. نبیره رئیس جمهوری پیشین همچنین در این صحبتش بد شدن مناسبت مادرش را با خاله‌اش لولا کریموف و عیب بابایش اسلام کریموف دانست و همچنین خدمات امنیتی این کشور را در قصد از بین بردن مادرش متهم کرد. در این باره من شهلای گلخواجه صحبت داشتم با سیروجدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی.
نوشونیدیم که تا حالا معلوم نبود و چرا ماز حالا اسلام کریموف خوردی تصمیم گرفت که در این باره صحبت کند.
خب معلوم می شود که اسلام کریموف نبیره رئیس سابق ازبکستان اسلام کریموف خیلی نگران است از وضع مادرش و خواهرش. معتقد است که آنها گویا طرفداران بیبیش یعنی مادری مادرش می توانند مادرش را بکشند یا زهر بدهند.
خب از اون چی که اسلام کریموف در برای سرنوشت مادرش گلنورا کریموف گفت چرا پیشگویی کردن ممکن است؟
روابط خانواده بین گلنورا کریموف و مادرش همچنین خواهرش آنقدر خوب نیست، هنوزم نگرانی ها زیاد است و دومش این که گلنارا کریم در حبس خانگی می باشد و آینده او نیست معلوم نیست و شایدم پس از انتخابات رئیس جمهور که روز 4 دکبر در ازبکستان برگزار می گردد تقدیر گلنارا حل شود.
خب شاید اسلام کریموف خوردی میخواد با این صحبتش توجه جامعه جهانی رو به قضیه مادرش بکشد تا اونها بتونن در آزاد نمودنی گلنورا کریموف سهم بگذارند.
البته اسلام کریموف شاید این را در نظر داشته باشد ولی به نظر من و آنچنان به نظر می رسد که اسلام کریموف بیشتر می خواهد توجه بیبیش را و احوال مادرش بکشد، می خواهد طریق وسایل اخبار تاثیر خودش را گذاراند به بیبیش و می خواهد که مادرش را آزاد کنند، حداقل اجازه بدهند که کشور را ترک کند. ولی از طرف دیگر معلوم است که گلنار کریموفا در پارخوری، ریشاخوری، همچنین فساد اداری عیبدار می شود در ازبکستان، همچنین در کشورهای غرب. برای همین آینده او چگونه بودن تقدیرش هنوز نامعلوم است. ولی باید گویم که در خود ازبکستان دیگر سلاله کریموفا دارد فراموش می شود و گلنار کریموفا هیچ جایی در صحنه سیاسی ندارد دیگر.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
گر ملکی تو شام گر یمن خواهد بود، از سرحدی چین تا ختم خواهد بود، روزی که از این سرا کنی از می سفر، همراهی تو حب گز کفن خواهد بود. سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بینشینی، مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است.
تاجیک و یا باز و یا علی دریه، تاجیک و یا باز و یا علی دریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه، در هستی دو هم بستگی یک دیگریه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دادگاه ولایت ختنان 4 ساکنی این ولایت جنوبی کشور را برای قصد ترک کنیدن بناهای پلیس و هم امنیت و هم نیتی برافراختن پرچم سیاه دیش عبدار و به مهلت از 12 تا 15 سال زندان محکوم کرد. عبدار شده ها در دادگاه گناه های خود را اعتراف کردند. در این باره گزارش من آرزوی کریم را بشنوید. در مرافعه که روز 3 نوامبر در دادگاه ولایت ختلان به انجام رسید، دادگاه گفت 3 ساکن ناحیه خراسان، بهروز فیضالیوی 23 ساله، محمد سعید زبیروی 24 ساله، سنگلی یارنظروی 34 ساله و ساکن کلاب رجا عمروی 24 ساله میخواستند چند ترکش را انجام دهند. از جمله گویا نیت داشتند بناهای شعبه امور داخله و اداره امنیت ولایت ختلان، اینچنین مجسمه ماه و ستاره واقع در درآمدگاه محله فخرآباد، هیکل لیلین در شهر کلاب را ترکانده پرچم سیاه دیش را نصب کنند، ولی از این حادثه ها جلوگیری شد. دادگاه میگوید که متهمان به گناه خود اقرار کردند و نیت ندارند که از بالای این حکم شکایت برند. نفری از خویشاوندان محکوم شده ها جریان بررسی قضیه و یا طرز گرفتن بیانات را زیر سوال نبرده است. در گذشته برخی خویشاوندان محکوم شده ها از روی قضیه های مانند به این با وجود شکنجه به هنگام گرفتن بیانات تأکید کردند. در تفسیر حکم دادگاه 4 ساکن ولایت ختلان گفته می شود که عبدال شده ها روز 1 اپریل سال جاری از حدود ولایت بازداشت شده و از آنجا گویا دلیل های شعی نیتی صادر کردن جنایت از جمله ثبت نوار و عکس و صحبت های تلفنی مصادره شده است. سیف الدین محی‌الدین زاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان همزمان دادرس این پرونده روز 3 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که این 4 جوان نقشه جنایت را در شهر سمره روسیه در زمانی در مهاجرت کاری بودنشان کشیده بعدا میخواستند در تاجیکستان عملی کنند.
چون افتگیان اخ چون آقا اگجا میکن میدونه و میکنه اون ایشون داده اخ چون اخی ایخ بودمه که در اسیه جوی خمات چونو دیگر ویوشونو مشون جیناتی تاموشده نیستن یا تیوری به جینات هم برای همی پایش باید نگیفتن باید شروع میکنی کجا سب کد اگه نیشون داده.
سیفالدین محی‌الدین زاده گفت که حکم این نفران از روی ماده های برانگیختن کینه و عداوت ملی، زرخریدی، تروریسم و تیاری برای انجام جنایت بررسی شده تصدیق خود را یافته است. تماس های این گروه با سمره روسیه از طریق اینترنت صورت گرفته. برای اجرای تمام کارها باید 800 هزار روبل روسی مصرف می شود. گویا نصف این مبلغ اول سال جاری از روسیه به تاجیکستان آورده شده در اختیار این نفران قرار داشت. یکی از متهمان در دادگاه گفته است که از روی نقشه می بایست به اداره کمیته امنیت در ولایت ختلان وارد شده ترکش را انجام می داد، در حالی که تصدیق درستی این روایت جنایت از جزئیات دیگر طریق منبع های مستقل امکان ندارد. وکیلان دفاعی این 4 جوان به رادیو آزادی گفتند که محکوم شده ها شکایت ندارند و از دادن تفصیلات خودداری میکنند. از جمله غلام بابایف وکیل بهروز فیضالیف به رادیو آزادی گفت که بدون رضایت زیر حمایه اش صحبت نمیکند.
اینکریم دادن نمیتونیم تا راضیگی همه آدم را نگیریم، حقوق نداریم.
دوران یارنظروف برادر سنگلی یارنظروف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در رابطه به قضیه برادرش بی‌طرفی را اختیار میکند و نمیخواهد از او پشتیبانی کند. وی گفت
در رفتم نمیدونم چی بوده بونو اوجا کاری کشه خوش میدونم بونو پدرم باید اینو بزشتگه مادر من اویلی حاضری از دو فرزند دوره ای پیشنگی شکتن من نمیدونم اویلی اونجا پس این مادر من داره.
این دویومین حادثه قصد انجام ترکش تروریستی در حدود تاجیکستان است که سال جاری در دادگاه ولایت ختلان بررسی شد. ماه فوریه شهریار تورخانوف ساکن جوان ناحیه 5 که او را دادگاه ختلان یک عضو طالبان نامه برد به 26 سال زندان محکوم شد. دادگاه گفت این نفر بعد تمرین در قرارگاه جنگیان در افغانستان برای ترکانیدن تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه آمده ولی بعد از دست داد. ناظران میگویند از بس که این و دیگر پرونده های مربوط به حادثه های پلیسی پشت درهای بسته بدون حضور کارشناسان بی‌طرف و یا مطبوعات می‌گذرد، اثبات کردن درستی تمام اتهامات امکان ندارد.
اوهو، این صدای بازشدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی بیش از 6,500 و طبق آمارهای غیر رسمی 8,000 نفر با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ زندگی دارند، اما به فرق از سالهای پیش که به خاطر انگشت‌نما و تبعیض نشدند اکثریت بیماری خود را از جامعه پنهان می‌داشتند، اکنون کم نیستند افرادی که آمدند آشکارا درباره سرنوشت خود قصه کنند. در این باره گزارش من زرنگیز نوروز شاه را می‌شنوید. شهناز 19 ساله این روزها سر تشویش است و با مراسم ازدواجش آمادگی می‌بیند. مثل هر عروس دیگر شهناز با آرزوهای زیاد به زندگی نو شروع می‌کند و در تکاپوی دریافت زیباترین کرته عروسی است. اما توی این جوان دختر از مراسم‌های دیگری معمولی فرق دارد. او در حال پیرهن عروسی را ببر می‌کند که آلوده به ویروس نارسایی مسئولیت بدن است. رشته عمرش را شهناز با جوانی می‌پیوندد که هم تقدیر اوست، هرچند می‌گوید از میان جوانان سالم هم خواستگارها داشت، ولی این عروس باور دارد که درد او را فقط هم درد میفهمد.
وای مامو انسان است که وای منو درد میکنه، من وای درد میکنم. این چیزم حالت خوب است، از اون که من بنزیکی توی میکنم فرزند سالم میخوام به دنیا آوردن. یعنی با فکرم ارزوی هر یک زن است که اویلای سالم و فرزند سالم داشتن است. همچون زن من خیلی ارزو میکنم.
جوانی که اکنون با شهناز ازدواج میکند بختی دومی او است. از بختی اول این عروس خاطره های خیلی بد دارد. در 16 سالگی با خواهش مادر شهناز با جوانی در روسیه ازدواج کرد. بعد 1.5 سال زندگی وقتی حامله دار شد از طبیبان فهمید که با ویروسی نورسایی مسئولیت بدن گرفتار است، ولی وقتی فهمید که شوهرش 3 سال باز بیمار است و دیده و دانسته او را آلوده کرده است، زندگی برایش معنی خود را گم کرد. با فکر خودکشی 3 بار خواست خود را از آشیانه 13 به پایان اندازد. شوهر ماز از ترس اینکه بعد آگاه شدن از بیماری شهناز او را ترک میکند این دردش را پنهان نگه داشت. اما همین طور هم شد، شهناز با ویروس و طفل در بطن به وطن برگشت. فرزندش هم که نوسالم به دنیا آمده بود بعد 6 ماه از دنیا گذشت. در 18 سالگی با که روانشناسان و سازمان‌های کار با افراد سرایت یافته، شهناز درک کرد که زندگیش با این به آخر نمی‌رسد، اما هنوز شروع تلاش برای ادامه زندگی با تبعیض روبرو شد.
گفتم من خوندن می‌خوام. خواستم که طریق یعنی کووتا من داخل کنند بو تشکیلاتی که با خودی وزیر فرهنگ و علم مکتوب روی کردن. گفتن امین دختر خدام که حالاته وزیر مکتوب امضا کردن که خودی همون دایرکتور لیسه که من باید قبول می‌کرد، حتی از در همون کابینتش در آمدن موندگی. مالک معلوم بود که من بهوده داخل میشم. وجا ما از در آمده همه معلومات گفته که پیشکی من گفت دختر می بو که و کسل سپیده ممکن همه کسل کنه جدا اخلی خو ممکن هم یکم سمستر من وجا خارج میکردم بعد بعد دیگه لیسه ده دخوشم همون کس فهمو اختصاص بعد اجا من گفتم علاقه که من ویچ پوزیتیو نو یک
شو مشاهده شهناز مناسبت جامعه با شخصی گرفتاری ویروس سپید هموار نیست، در حالی که کلون سالون هزار میکنند. جوان ها که احتمالاً از این بیماری اطلاع دارند با تحمل ترند. دلشاد سایبرهانوف معاون رهبری مرکز جمهوریوی پیشگیری و مبارزه با ویروس ضعف مسئولیت بدن در صحبت با آزادی گفت:
متاسفانه شماره رادیویافتگان سال از سال رو به افزایش است و آغاز اپیدمی اساساً در بین نشمندان تزریقی بود، نزدیک 75-80 فویز تا سالهای اخیر وقتانه راهی پنشوی تزریقی پس شده است و یکی از عوامل اساسی که امروز ما در نسبت پنشوی این سرایت میبینیم این مهاجرت مهنتی اهالی به دیگر مملکت ها هست.
برای جلوگیری از این حالت حالا برنامه ملی برای سالهای 2017-2020 در بررسی حکومت قرار دارد که سمت اصلیش جلوگیری ویروس نورسایی مسئولیت بدن میانی مهاجران مهنتی است. مدینه یک جوانزن دیگری هم صحبت ما همراه با دو طفلش قربانی پنهانکاری های شوهر شده است. شوهری مدینه نشئمند بود و او زمانی از بیماری خود آگاه شد که الکای دو طفل به دنیا آورده بود.
ما وقتی فهمیدم ما خودم ایدگارو خود ما دور میکردم، تشکیلات ما را یاردن دادن که ما به خود بیاییم. ما کودکم فهم نمیکنم که شما ویتامین میخره که کلانشه پهلوانشه فهم چون نمیکنم. میگم که در خون شما یا ویروس های اگر دارو را نخره
مدینه با فرق از بسیار دیگر گرفتاران ویروس درباره دردش آشکارا صحبت میکند و میخواهد برای نفران زیاد گرفتاری بیماری کمک کند. و حالا مشاور مرکز جلوگیری و مبارزه با ویروس ضعف بدن است و تلاش میکند درک و فهم و تحمل جامعه را نسبت افراد گرفتاری HIV یا سپید تغییر دهد.
آیین مدارا
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدو یا مدحیه سرایی، قدیمی ترین موسیقی مذهبی بدخشان در کدام وضع قرار دارد؟ چرا اصلاحات طلبان مذهبی تلاش از مراسم و معرکه های دینی بیرون کردن این موسیقی را میکنند؟ مدو از نعت که در جنوب تاجیکستان معروف است و از مدحیه سرایی های مذهبی در کشورهای همسایه چی فرق دارد؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. اما ابتدا چند خبر از عالمی دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون سروناز روح الله.
نخستین در تاریخ اسرخونه دینی اسلام در شهر لوشو دفونی شویتسریا افتتاح شد. اسرخونه به تاریخ دینی اسلام و ویژگی های این دین بخشیده شده است. رهبری اسرخونه نودیا کارموس به خبرگزاری ها گفته است که هدف از تشکیل اسرخونه ترغیب عقیده های شخ شده دینی نیست. ما می خواهیم گوناگون رنگی بی‌نظیر فرهنگ کشورهای اسلامی و دین اسلام را نمایش دهیم. اظهار نموده است خانم نودیا کارموس. با گفته او با تشکیل اسرخونه آنها مردم ادیان گوناگون را به سیاحت به دنیای رنگین تاریخ دین اسلام و به اندیشه و بحث دعوت می کنند. زائرین ایرانی در مراسم حج امسال شرکت نخواهند کرد. در این باره وزیر فرهنگ ایران علی جنتی خبر داد و زیارت خانه خدا به نصیب ماندن مسلمان های کشور را به مانیا گذاری ها سوی عربستان سعودی ربط داد. سازمان حج ایران هم اعلان داشت که عربستان سعودی حق ایرانی ها برای زیارت خانه خدا را پایمال می سازد. در همین حال مقامات عربستان سعودی می گوید که هیئت رسمی ایرانی بدون رسیدن به سازش نهایی اوید به شرکت زائرین ایرانی در مراسم حج امسال روز 27 می به تهران برگشت. با گفته آنها هنگام مذاکرات سازش های حاصل شده بود، از جمله در مورد دریافت روادید الکترونی از سوی زائرین ایرانی. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران تا هنوز بستند. تنش میان تهران و ار-ریاض بعد از آن شروع شد که با دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ ان-نیمر از سوی ار-ریاض روز 2 ژانویه صدها ایرانی به کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. عربستان سعودی در پاسخ به این حمله ها رابطه های دیپلماتی با ایران را قطع کرد. از سوی دیگر منصبداران ایرانی میگویند که تا زمانی که امنیت زائرین ایرانی تامین نشود، آنها شهروندان خود را به زیارت مکه و مدینه نمیفرستند. در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر سال گذشته 2411 نفر از جمله 460 ایرانی زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. در قرغیزستان به زودی نخستین کالج اسلامی افتتاح خواهد شد. به گفته رئیس کمیسیون دولتی امور دین اوزربیک مولدالیف، کالج روحانیانی صاحب اختصاص را تربیت خواهد کرد. در کالج به جز درس‌های مربوط به شریعت، همچنین تاریخ ادیان، فرهنگ مذهبی و پرینسیپ‌های جامعه دنیوی آموزانیده می‌شود. از این پیش رئیس جمهور قرغیزستان المازبک اتامبویف بارها به ضرورت تحکیم معرفت دینی و ضرورت ادامه بررسی وضعیت دین در کشور تاکید کرده بود.
در حالی که در اکثر کشورهای مسلمانی ترانه‌خوانی در ماه رمضان منع شده است، هر شام از منزل در بدخشان صدای رباب و دف و مدوسرایی به گوش می رسد. آوازه‌های در ماه رمضان در بدخشان منع شدن مدوسرایی به پایه و بنیادن، می گوید خلیفه سنگ محمد. مدو مدحو ستایش خداوند و پیامبر و خانواده او به گونه عبادت و ذکر است و طبیعی است که در این ماه شریف در محفل های خاص معرفتی و در مراسم چراغ روشن آن رایج است.
برای همین رمضان من نشده بوده است که بینان این روز من نیست چون که یک که بسید نمید ذکر و انتظار و مناجات به خدا.
در همین حال بعضی منبع‌ها با افزایش تعقیب و فشار بالای مدو، قدیمی‌ترین هنر آوازخوانی بدخشی و بعضی از عنعنه‌های باستانی این سرزمین از سوی گروه از اصلاحات‌خواهان مذهبی اشاره می‌کنند. رستمی جانی فرهنگشناس تاجیک میگوید تلاش های اصلاحات در مذهب اسماعیلیه از سوی بنیادی آقا خان صورت میگیرد.
بعد از اونه که فوند آقا خان در تاجیکستان فعالیت چه آغاز کرد، آیسته آیسته این ریفورم های مذهبی در اسماعیلیه، البته در مذهب اسماعیلیه صورت گرفتن و یکی از همین ریفورم ها همین بود که در تمام همون مراسم هایی که مدها استفاده می شدن و همون مدهیه ها خیلی قدر قیمت داشتن، چون یک انعنه های غیر مذهبی از میان برداشته شدن، از بس که مردم بدخشان نهایت مردم مذهبی هستند و وابسته به کلام امام هستند، هر چیزی که از این درگاه آمد به صفت امر پذیرفته می شود و یکی از نشانه های عملی شدن او هم همین موقع تنگ گرفتن انعنه ها و از آن جمله در ردیف این ها همین مدیه سروی است.
نظر خدا دستنبویف مردم شناس تاجیک با تکیه به ماخذهای تاریخی میگوید که مدا یا مدهیه سرایی در قلمرو بدخشان هنوز دوران آیین زردشتی ارزی وجود کرده بود و حتی زمان شوروی با وجود تعقیب و فشار زیاد میان مردم باقی ماند. مدهیه طبق گویش ساکنان شغلان و روشان در شکل مددا یا مددا از کلمه عربی مدده یعنی مدح کننده کاربرد می شود. مدهیه سرایان می گویند که شیوه سرودن مدهیه از قرنها پیش باقی مانده و آنها حق وارد کردن تغییرات به آن را نداشتند. اما با گفته نظر خدا دستنبویف مدهیه سرایی در هر منطقه بدخشان به شیوه ویژه است.
فرقیتی عمده بین ناحیه روشان و ناحیه شغنان هست البته، و چی مدیه هایی که مثال هنگام سور و در هنگام غم سروده می شوند، اونا یکمش از طرز نواخت رباب، دویمش از طرز لحن، چگونه لحن استفاده می شود، یا اگر که در مسئله سور باشد، در مسئله تول باشد، چون که در بعضی مورد ها هم خیلی هست، اونا شاه مردان را وصف می کنند، اونا شاه جهان را وصف می کنند مثال در پی سرودارشان، چونکه از تصوف است و از تصوف استفاده میکنم. وقتی که در مسئله غم است و نکن در این جهت بیشتر احساس کرده میشود. سال عادی از وقتی که مهیت را میبرند، جنازه را میبرند، در همین مورد مثال در روشان و در برتن با نواخ، با لحن و با صدا و نکن با مدیت برند، لیکن در شغنان این کار را نکردند.
نظر خدا دستنبویف می افزاید فرق در انتخاب موضوع و ضرب ها نیز موجود است و طرز شروع مدانیز از هم تفاوت دارد. در ناحیه درواز مدهیه سرایی هم میان سنی ها و هم میان پیروان اسماعیلیه رایج است. اسماعیلی های درواز مددا را به عنوان یکی از مقام هایش حیدری هم می نامند. محض به همین خاطر در آنها وصف و ستایش نخست امام اهل شیعه حضرت امام مرتضی و فرزندان او حسن و حسین مقام ویژه دارد. مدهیه سرایان اساساً از اشعار صوفیانه مولوی رومی، حافظ، شمس تبریزی و ناصر خسرو می خوانند و این بیانگر پیوندش با تصوف است، می گوید قدرتبیگ الچیبیگوف، کارمند پژوهشگاه شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان. اگرچه عطار و صنایع اهل تسننند، در بدخشان از احترام زیاد برخوردارند و مدهیه سراها غزلهای آنها را نیز زیاد می خوانند. مدهیه سرایان از اشعار شاه فتور و شاه ضیا نیز استفاده می کنند. شاه فتور و شاه ضیا که نیمه اول قرن گذشته در مکتب شوروی آموزگار بودند، محض با اشعار مذهبیشان شهرت پیدا کردند، هرچند به گفته نظر خدام دستنبویف آنها شعرهای مطابق با زمانه هم می نویشتند. معمولا مدارا در منازل مسکونی ساکنان بدخشان در مراسم ویژه از جمله مراسم با نام چراغ روشن اجرا میکنند، میگوید قدرتبیگ الچیبیکوف.
معمولا مدارخانه ایگان چیز مهیر چی ندارد، مثال اک میار مایم میگه فقط همینجا خانه شد، لیکن در بدخشان معمولا در وقت روز سین مرده در خانه که مرده چراغ روشن میگویند، اونجا مردم تا صبح میشینند، این مطلب باید همون تا صبح همون گوش میکنن، در فکر زندگی خود میشه، از فکر اون دنیا میشه.
در مراسم چراغ روشن اهلی روستا شب زنده داری میکنند و آیه های قرآن را میخوانند و از خدا و پیامبر محمد ستایش میکنند. تقریبا 100 بار دست جمعانه با پیامبر درود میفرستند. یک یا چند نفر سرگذشت های تاریخی را قرائت میکنند و تمام شب با رباب و دف مد و صدا میدهد.
دنائی طبیب میں طلبی طبیب درد گنائی تو نام اللہ است زور روی مگردان زخاک درگای دوست هر آنگ دا که در را قدم نکشاید.
پیروان مذهبی اسماعیلی مطمئنند که فقط بعد از مراسم چراغ روشن شخصی فوتیده به ملکوت می پیماندد. رستم جانی می گوید که او در این مراسم شرکت داشت و آنجا با فلسفه مدخانی در چراغ روشن آشنا شد.
من در این مراسم اشتراک کردم و هر یک جزئیات همون چراغ روشن برای من بیان کردن که یعنی همون سوزاندن چراغ به خاطر چی است، به خاطر چی اون مراسمی مثلا رسیدن همون چراغ صورت میگیرد و این هم برای روشن نمودن راهی همون مئید درون دنیا هست و بجز این البته جهت عرفانی اونم هست. مثلا من وقتی که موسیقی مداح گوش میکنم فکر میکنم که همون سما، همون موسیقی صوفیانه که میگوین اصلا بگیریم همین موسیقی است و تمامی همون ضربهای اون از آغاز که با یک آرامش رو میشود و به نقطه بلند میرسد و آهسته آهسته با به پایان میفراید، این معنی همون حالت سمایی هر یک صوفی است.
در همین حال ام نظر خودم دستم بویف میگوید که مدوسرایی فقط خاصی مراسم چراغ روشن نیست و آن را در سوری عروسی و حتی خدنتوی هم استفاده میکنند و همچنین در عید رمضان و شب یلدا هم در بدخشان مدوسرایی میکنند. بر پایه ماخذهای تاریخی زمان قدیم مداحان گوینده های کسبی بودند که طور معمول راه گشته با حرکت دست ها، ایما و اشاره روی، نطق فصیح و برا بیشتر روایت ها را از حیات انبیا و اولیا، واقعه ها و حادثه های مذهبی و اجتماعی دور را در جای های سیر آدمی شهر در نزد حوض ها و میدان های مخصوص قرائت می کردند. در شهرهای بخارا، سمرقند، خوجند آنها در محله های مخصوص یا در گذری مداحان به سر می بردند. مدحیه سرایی در نواحی دیگری تاجیکستان از جمله در رشت و ختلان با اصطلاح نعت با آهنگ مخصوص و زبان ساده و روان عادتا در مورد یادبود یگان شخص بزرگ یا امامان و شیخ های شهید و در مراسم توی سروده می شوند. اما در مناطق جنوب تاجیکستان با فرق از بدخشان آوازخوان‌های مخصوصی که فقط مدحیه می‌خوانند تقریبا نیستند. عمر تیمور آوازخوان شناخته و محقق تصوف در موسیقی می‌گوید که در بعضی توی سرها صاحب مرکه از آوازخوان خواهش می‌کند که نعت یا یگان قصه خواند. میانی مردم مناطق جنوب قصه ها درباره پیامبر و همچنین قصه سلطان زمزمه بسیار معروف است که آن را بعضی ها کلای پوسیده هم می نامند. اما عمر تیمور اقرار می کند که حالا تعداد خواهشمندان شنیدن نعت و قصه خیلی کمتر شده است.
اینجا که بیش می کنم بگیتم کمشیزه برای جوان هایی مثل که در چیزی که هم مرکوی در که بعضا آدم هایی که چی اشتراک بکنه میخونن عکس های چیزی هست به مثل در همون مرکه محصول خیلی آدم ها هست شدی هست آدم ارفانی بشه بخون اگر آدم جوانه بسید جوانه ایش که کم پر عکس فرهنگ دارن چی دارن بیش میکرن کده ایش ندارن فرهنگ این برای مشکل هست فهمیده حضم کردن همه کنه ایش دارن.
مدحیه سرایان فقط به معرکه های مذهبی دعوت می شوند. راه آنها سوی رادیو و تلویزیون بسته است. یکی از مصاحبان ما حضرامیز گفت با صدا و سیما آوازخوان ها و شاعرانی را دعوت می کنند که در مدح و ستایش پیشوای ملت پیشتازند.
مگر به درد گنایی طبیب می طلبی
دنیای ورزش
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم شهلای عبدالله به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
در اکادمی تنیس شهر قزان روسیه قرعه‌کشی جام کنفدراسیون آید به فوتبال برگزار گردید. در نتیجه به گروه آ دسته های منتخب روسیه، زلندیای نو، پرتغالیا و مکسیکا، به گروه ب دسته های منتخب آلمان، استرالیا، چیلی و قهرمان آفریقا شامل شدند. بازی های جام کنفدراسیون از 17 ایون تا 2 ایول سال آینده در 4 شهر روسیه، قزان، سوچی، سنت پترزبورگ و مسکو برگزار می شوند. مبلغ جوایز این مسابقه 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد. بازی افتتاحی با شرکت دسته های منتخب روسیه و زلندیای نو روز 17 ایون سال 2017 برگزار خواهد شد.
در مسابقه بزرگی امسال در رشته کاراته دو جام جهان که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار نمایندگی کرد. دلیر براتف در سبقت ورزشکاران سینشان از 18 سال بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکاری دیگری تاجیک علیشر قیوموف در بین نورسانی تا 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این باره محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
اولین اشتراک ورزشکاری تاجیکی در بازی است که در ژاپن بود. اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو با دست آورد و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان چمپیون های جهان، جایزه دارون چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا میباشند.
به گفته آقای بودکف، ورزشگران تاجیک در عین حال به مسابقه قهرمانی آسیا که در اندونزی برپا میگردد آمادگی میبینند.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 9 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاهی 131 قرار گرفت. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب برزیلیا در جای دوم و تیم آلمان در جای سوم میباشند. از بین کشورهای پس شوروی زینه های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
در مسابقه قهرمانی گوشتی جودوی تاجیکستان میان مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتیگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرینجان ممدصفایف، دبیر کلی فدراسیون جودوی تاجیکستان، روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتیگیری از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبهگی در تا در وزن 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای محمد صفایف افزود:
خوشحالم است برای ما که در این مسابقه یکم بار است که ورزشگر ما خیلی نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمد صفایف، در این مسابقه اینچنین از هنری والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال های طلا سرفراز گشتند لذت بردند.
موسیقی مسابقه جمهوریوی اوید به فوتبال با نام گزارش بین نورسان تا 17 ساله که در شهر دوشنبه به خاطر اسلام محمد شویف سابق دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد با پیروزی دسته دوشنبه 2 به انجام رسید. در این مسابقه 5 دسته دوشنبه 1، دوشنبه 2، شهر و نواحی تابع مرکز، خطلان 1 و خطلان 2 شرکت کردند. منتخب دوشنبه 2 که در 4 بازی 10 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود و با مدال های طلا سرفراز گشت.
روزی 27 نویبر در قصر ورزشی به نام ایوان یاریگین شهر مسکو اولین مسابقه بین ملت های روسیه اوید به گوشتگیری میان بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه با ابتکار دو تشکیلات جمعیتی روسیه نور و پامیر برپا گردید. مسابقه با شرکت 140 گوشتگیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر که در شهر و ولایت مسکو، قزان، تور و یاروسلاول روسیه به سر میبرند در 9 وزن صورت گرفت. در این مسابقه به خصوص پهلوان تاجیک شکر میرمامدوف که در وزن بیش از 95 کیلوگرم رقابت کرد، مهارت بلند نشان داد و بر همه رقیبانش دست بالا شد. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیری یکی از نمودهای ورزش ملی قدیمی مردم تاجیک محسوب می شود و افزود
در گوشتین طبق قایده جمهوریوی گوشتین های دولتی که برگزار میگرد البته اونجا بهای پهلو داده میشود و عمل های مثلا تنبه آگاهی داده میشود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل های استفاده برده میشود اما در مرکه های سنتی نوروزی فقط مثلا عمل حلال استفاده میشود و البته وزن به نظر گرفته نمیشود.
به اطلاع آقای موسویف مسابقه گوشتگیری ماه مارس سال آینده بخشیده به عید بین المللی نوروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد و حالا با مهمان برنامه امان محمد شاه عبدالویف صحبت میکنیم.
در باره اون جلسه که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد کمی اطلاع میدادید؟
سرول من در باره فعالیت کاری سازمان ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان معلومات یعنی حسابات سالانه پیشنهاد کردم، چون که ما آگاه هستیم امروز در جهان مسئله اساسی این دوپینگ به شمار می رود و ما اظهار مینداری بیان کردیم با وعده که دوپینگ را خوب در سال 2016 زیر نظارت گرفته است و اگر ما نظر افکنیم به آن نفرانی که آنها از حساب این موادهای ضرر آور استفاده برده به خود یک قوه توانبخش می گرفتند صاحب مدال می شدند و بسیاری مدال ها از قزاقستان، از روسیه که در بازی‌های المپیک پکین، لندن یا این که سوچی به دست آوردن یعنی که بازپس شده ایستادن از سبب استفاده بردن دوپینگ و ما ببینیم که چقدر خرسند هستیم که این ترتیبات برای ما کمک بزرگ رساند. دلشاد نظرف ما صاحب مدال طلای بازی‌های المپیک است و اگر نظر افکنیم به آن مسافه که سال 2012 پرتافته بودند و به این مسافه که دلشاد پرتاف حرکت کل وجود دارد. بعد از این در اونجا در روزنامه مجلس ما حسابات سالانه وده را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این در باره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند و در این جلسه یکی از مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید این زیادتر گذراندن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آن گونه لابراتوری ها گویم یا که تشخیص های تیبی زمانوی که ورزشگران را تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم و همزمان سمینار مشورت ها زیادتر بین ورزشگران و کارمندان سوهای ورزش برگزار کرده شود.
آقای عبدالویف در این جلسه بیشتر به کدام مسائل حل طلبی دوپینگ توجه ظاهر کرده شد؟
بسیار از لابراتوری که آن تشخیصگاه هایی که در کشورهای هستند به خطاگی روح میدهند کار آنها منع کرده شد، مثال در قزاقستان، در قطر و دیگر کشور مثل روسیه، اینها را با روی از نو شروع کردن فعالیت این تشخیصگاه اجازه داده نشد و مبلغ بزرگتر جدا کرده شود. باید که تشخیص در کشورهای مثل اروپا یا که دیگر کشورهایی که حالا که قابل قبول هستند باید بر آنجا روان کرده شود.
لطفا میگفتید که نقشه های آینده سازمان ملی ضد دوپینگی تاجیکستان چگونه است؟
ما در آنجا پیشنهاد کردم، من پیشنهاد کردم شخصا که سال 2017 تقریبا 50 نفر ورزشگر از تشخیص گذرانده شود. البته برای تشخیص مبلغ لازم است. خود شاهد آن هستید که آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشن خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده میشود و همزمان ما خواهش کردیم که برای ما امکانیت داده شود که ما همین تشخیص رو برای 50 نفر ورزشگر مورد برگزار نمودن مسابقه های ملی چمپیونات های جمهوری برگزار کنیم. حالا ما اجازت نداریم، ما فقط تشخیص رو برای بدون مسابقات ورزشی، چون که اون تحلیل سنجشی که آنها میگیرن بیرون از مسابقات این کمتر معین میکند، ولی در دوران مسابقات این با کلی یعنی زیادتر خرج میشود و این خرج رو ما خواهش کردیم. آنها این را سال 2017 برای ما پیشنهاد میکنند چند نفر ورزشگر رو و همزمان برای سنجش گرفتن آن همون ورزشگران باید که ما DCO میگیم، یعنی که دوپینگ کنترل آفیس است، نظارتچیان، آن نظیرانی دوپینگ که در ما همگی دو نفری آنها اعتراف شدن این کم هست. من خواهش کردم که برای ما اجازه دهند که باز 4 نفر دیگر و باید آنها با طلبات جوابگو باشند. آنها باید زبان انگلیسی دانند، چون که در مجلس ها یا اینکه ما میتوانیم که خواهش کردم که این نظارتچیان ما برای در بازی های آسیایی و بازی های المپی سفربر کنند، چون که برای این زبان انگلیسی لازم است. و سوم مسئله که من پیشنهاد کردم، حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در اون است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد تا اینکه ما از این معلومات ها مفصل خبردار شویم.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما محمد شاه عبدالویف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو،
دوباره
دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای بگو که تو دنیا دنیاست هر روزی خونه ای خونه قلبه